سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. تظاهرات ضد حکومتی در ایران روز یکشنبه 11 جنوری برای 15مین روز پیاپی ادامه یافت. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که همزمان با قطع اینترنت در این کشور سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد. از آغاز این تظاهرات تا کنون گزارش های از کشته شدن 192 نفر منتشر شده است که 9 تن از آنان زیر 18 سال سن داشتند. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در بیانیه مشترک اعلام کردند که نیروهای امنیتی ایران به شمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی با استفاده غیر قانونی از سلاح گرم، سامچه های فلزی، گاز اشکاور، موترهای آب پاش و ضرب و شتم معترضان عمدتاً مسالمت آمیز را هدف قرار دادند. با گفته این نهادها معترضان در 13 شهر و 8 ولایت ایران مورد حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال نوشته است که احتمال دارد ایران نسبت به گذشته به آزادی نزدیکتر شود و ایالات متحده آماده کمک است. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ایالات متحده و اسرائیل را به تلاش برای دامن زدن و هرج و مرج در ایران متهم کرده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان روز یکشنبه در رأس یک هیئت به عمان سفر کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای ندیم در جریان این سفر در مورد گسترش همکاری ها در بخش تحصیلات عالی و تبادل تجارب علمی با مقام های عمان گفتگو خواهد کرد. چند روز پیش از این سفر حکومت طالبان و مقام های وزارت خارجه عمان نیز در راستای گسترش همکاری ها به گونه تلفنی گفتگو کرده بودند. در جریان آن گفتگوها امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از همتای عمانی خود بدر بن حمدل بوسعیدی دعوت کرده بود تا به کابل سفر کند. عمان کشور اسلامی است که در آن دختران و زنان علاوه بر تحصیل حق کار و رای دادن را نیز دارند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 4 سال گذشته دختران در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند، اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را ندارند و بر علاوه آن با محدودیت‌های گسترده در بخش‌های مختلف روبرو‌اند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که حملات اخیر روسیه بر کشورش نمونه از به گفته او تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی است، زیرا این حملات در سرمای زمستان به سیستم انرژی اوکراین آسیب جدی وارد کرده است. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از زلنسکی روز یکشنبه گزارش داده است که روسیه در یک هفته گذشته نزدیک به 1100 حمله با تیاره های بدون سرنشین انجام داده و همچنان 890 بمب هدایت شده و بیش از 50 راکت مختلف را به اوکراین شلیک کرده است. زلنسکی هرچند از تلاش تیم‌های نجات و امداد ستایش کرد، اما افزود که وضعیت در بسیاری از مناطق پس از حملات روسیه دشوار است. این در حال است که والی شهر بلگراد در روسیه روز گذشته گفته است که پس از حمله راکتی اوکراین 600 هزار تن از ساکنان این شهر از برق محروم شدند. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در یک دیدار دوستانه و تمرینی تیم زیر 19 سال استرالیا را شکست داد. این دیدار روز گذشته در نامیبیا برگزار شد. در این بازی بازیکنان استرالیا 168 دوش را هدف تعیین کردند، اما بازیکنان افغان توانستند این هدف را با تفاوت 6 وکت و باقی ماندن 74 توپ با موفقیت تعقیب کنند. این دیدار دوستانه در آستانه برگزاری جام جهانی کرکت زیر 19 سال انجام شد. تیم زیر 19 سال افغانستان قرار است یک بازی تمرینی و دوستانه دیگر را روز چهارشنبه با تیم سریلانکا برگزار کند. جام جهانی کرکت زیر 19 سال قرار است از 15 جنوری در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. سال سازمان بین المللی مهاجرت می گوید بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که در 2 سال گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی و گسترده روبرو هستند. مهاجران برگشته نیز می گویند که هنوز نتوانستند به زندگی عادی بازگردند.
کار کسی بر ما نمیده، نه اینقدر پیسه ما داریم که ما یک دکان بندازیم یا یک موتور بخریم که ما کار خود شروع کنیم. اقتصادی حالت ما بسیار ضعیف است.
افغان هایی که اعضای خانواده ایشان در ایران زندگی می کنند می گویند که از وضعیت اخیر در آن کشور به شدت نگرانند. آنان می گویند با قطع کامل اینترنت در ایران هیچ خبری از خانواده های خود ندارند.
این بیخبری بر ما، بر خانواده ما بسیار دردناک و نگران کننده هست که هر ساعت ما به تشویش دلهوره میگذره و هیچ راه به خاطر اطمینان از زنده بودن و سلامت از ما نداریم.
خانواده ناظره رشیدی خبرنگار افغان میگوید که او در زندان طالبان با خشونت شدید روبرو است. خواهر ناظره به رادیو آزادی گفت:
برای یک دقیقه خواهر مرا نشان دادند. بسیار با یک وضعیت بد و زنجیر و قلف وضعیتش مادرم دیدم. مادرم وضعیتش خیلی خراب شده بود.
و در مسائل جهان هم خواهید شنید که گزارش ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در حال بررسی گزینه های است تا در برابر سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی ایران اقدام کند. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری می کنه. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که در 2 سال گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی معیشتی، کمبود سرپناه، دسترسی محدود به خدمات صحی اولیه و بیکاری گسترده روبرو هستند. این سازمان در گزارش تازه خود که روز گذشته 11 جنوری منتشر شد، وضعیت زندگی مهاجران بازگشته را در دوره زمانی از اول سپتامبر تا 31 اکتبر سال 2025 بررسی کرده است. مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات جدی در افغانستان مواجهند و هنوز نتوانستند به زندگی عادی در این کشور بازگردند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
کار کسی بر ما نمیده، نه اینقدر پیسه ما داریم که ما یک دکان بندازیم یا یک موتور بخریم که ما کار خود شروع کنیم. اقتصادی حالت ما بسیار مطلب ضعیف است.
کشمیر خان یک تن از افغانهای است که پس از سالها مهاجرت سرانجام در اواسط 2025 میلادی پاکستان را برای همیشه ترک کرد و به افغانستان بازگشت. او که سرپرستی یک خانواده 14 نفری را به عهده دارد، در حال حاضر در کابل زندگی می کند و از مشکلات خود برای رادیو آزادی چنین می گوید:
اینجا خانه کرایه پیدا نمیشه، بازار رفتیم چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، خوراکی مواد خوراکی کمبود است، بهتر مشکلات بسیار زیاد در مشکلات آب داریم. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه.
در این حال یکی دیگر از افغانهایی که 6 ماه پیش بعد از 20 سال مهاجرت از ایران به افغانستان بازگشته است نیز از مشکلات مشابه برای رادیو آزادی سخن گفته و افزوده است که نداشتن سرپناه او و خانوادهش را با چالش های جدی روبرو کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
20 سال در ایران مهاجر بودم، 6 ماه شده در افغانستان آمدم. اینجا نه سرپناه داریم نه کار داریم. واقعا اینجا کار نیست، زندگی سخت، سرپناه نداریم. امارات اسلامی یک کشورهای خارجی با لطفاً خواهش میکنیم که مهاجرایی که برگشتی یک کار فراهم کنن، یک سرپناه فراهم کنن.
مهاجرین افغان بازگشته از ایران و پاکستان در حال از مشکلاتشان در افغانستان شکایت میکنن که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه خود نیز گفته است که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که در 2 سال گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی معیشتی، کمبود سرپناه، دسترسی محدود به خدمات صحی اولیه و بیکاری گسترده روبرو هستند. این سازمان روز یک شنبه با نشر گزارش در شبکه ایکس نوشته است که از هر 4 مهاجر بازگشته به افغانستان یک نفر به سرپناه مناسب و مورد نظر دسترسی ندارد. به گفته این سازمان تنها 11% از مهاجران بازگشته کار دارند و متبقی بیکارند. این سازمان در گزارش خود وضعیت زندگی مهاجران بازگشته را در دوره زمانی از اول سپتامبر تا 31 اکتبر سال 2025 بررسی کرده که بر اساس آن بیش از نیم از بازگشت کننده ها فاقد مدارک هویتی و اسناد ضروری اند که دسترسی آنها را به خدمات دولتی، بانکی، صحی، آموزشی و اشتغال محدود کرده. سازمان بین المللی مهاجرت شمار بازگشت کنندگان را در اکتبر 2025 2.4 میلیون نفر گزارش داده، اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار در 19 دسامبر در گزارش سالانه خود گفت که در 2025 دست کم 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که بیشتر آنها به گونه اجباری اخراج شدند. حکومت طالبان در افغانستان نیز این آمار را تایید کرده و از کشورهای میزبان خواسته که زمینه بازگشت با عزت مهاجران افغان را فراهم کنند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که مهاجرین افغان از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط دشوار اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از افغان‌هایی که اعضای خانواده‌شان در ایران زندگی می‌کنند از وضعیت اخیر در آن کشور به شدت نگرانند. آنان می‌گویند قطع کامل خدمات اینترنتی در ایران ارتباط با اعضای خانواده‌شان را مختل کرده و در حال حاضر هیچ خبری از آنان ندارند. از حدود 2 هفته به این سو در شهرهای مختلف ایران در واکنش به افزایش شدید میزان تورم پولی، تظاهرات و اعتراضات خشونت‌بار جریان دارد. بیشتر از سحر لیوال بشنوید.
در حالی که اعتراض‌های توأم با خشونت در ایران همچنان ادامه دارد، شماری از افغان‌هایی که اعضای خانواده‌شان در آن کشور اقامت دارند، از این وضعیت نگرانند. به گفته آنان قطع کامل اینترنت در ایران سبب شده است تا ارتباطشان با اعضای خانواده‌شان قطع شود و در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت آنان ندارند. یاسمین نبی‌زاده، فعال حقوق زنان و خبرنگار افغان، می‌گوید یکی از خواهرانش که نزدیک به 6 ماه پیش همراه با خانواده‌اش به ایران رفته است، از چند روز به این سو هیچ گونه تماسی با آنان ندارد و همین موضوع باعث نگرانی شدید او شده است.
چند روز به این سو به خاطر قطع اینترنت هیچ تماس و خبر ما از اونا ندارم و نه صدایشان را شنیده میتونم و نه میدانم که در چی وضعیت اونا قرار داره، که این بیخبری بر ما، بر خانواده ما بسیار دردناک و نگران کننده هست که هر ساعت ما به تشویش دلهوره میگذره و هیچ راه به خاطر اطمینان از زنده بودن و سلامت از اونا ما نداریم.
زاهد الله، افغان دیگری که در کابل زندگی می کند، می گوید برادرش برای کار به ایران رفته، اما از چند روز به این سو هیچ خبری از او در دست نیست.
یکی از برادرانم که از 6 ماه به این سو در ایران کار می کند، اما اکنون وضعیت آنجا لحظه به لحظه در حال تغییر است و اینترنت به گونه کامل قطع شده. ما نسبت به برادرم بسیار نگران هستیم، چون هیچ ارتباطی با او برقرار نمی شود. مادرم بسیار نگران است و هر لحظه با تلفن تلاش می کند تا با او تماس بگیرد.
این افغان ها از حکومت طالبان در افغانستان و همچنان از نهادهای حامی حقوق مهاجران به شمول سازمان ملل متحد می خواهند که برای تامین امنیت و حفاظت از مهاجران افغان در ایران تلاش کنند. حافظ ضیاء احمد، رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شماری از کارشناسان حوزه مهاجرت میگویند مهاجران افغان مقیم ایران که از پیش با مشکلات گوناگون روبرواند، در شرایط کنونی به هیچ وجه نباید در اعتراض ها و تظاهرات شرکت کنند. یونس محمدی، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
همیشه طبقات متضرر ضربه بیشتر میبینه و خصوصا در ایران که هموطنای ما همیشه محروم بودن و همیشه متضرر هستن و همیشه بهانه های مختلف در روی انداخته میشه، به او خاطر باید چند برابر محتاط باشن هموطنای ما تا قربانی امیت توطئه ها نگردن و اونایی هم که اگر دخالت میکنن به هر رقمی باید جلوی از اونها را خود هموطنای ما بگیرن. و دوم این که در شبکه های اجتماعی در خبرها متوجه نوشته ها متوجه گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
به دنبال آغاز اعتراضات در ایران از 8 ماه جنوری به این سو اینترنت و راه‌های ارتباطی به گونه کامل قطع شده است و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که اینترنت را قطع کرده است. این اعتراضات گسترده مردمی که روز یکشنبه 11 جنوری وارد 15 روز خود شده است، در واکنش به افزایش شدید میزان تورم آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها به سرعت سیاسی شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ روز جمعه از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر در جریان این اعتراضات خبر داده است. هرچند آمار دقیق مهاجران افغان مقیم ایران مشخص نیست، اما در 25 ماه قوس نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران شمار آنان را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است. این در حال است که از آغاز سال روان خورشیدی روند لغو و جمع‌آوری کارت‌های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را آغاز کرده که این روند همچنان ادامه دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که خانواده ناظره رشیدی خبرنگار افغان میگوید که او در زندان طالبان با خشونت شدید روبرو است. اما پیش از آن، گزارش ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی گزینه ها است تا در برابر سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی ایران اقدام کند. این در حال است که اعتراضات ضد دولتی در ایران روز یکشنبه برای 15 روز پیاپی ادامه یافت. نیویورک تایمز و اکسکیوز با نقل از مقام هایی که نامشان فاش نشده گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا که هفته گذشته فشار خود را بر رهبران تندرو در تهران افزایش داده بود، اکنون در حال بررسی راه‌های برای حمایت از معترضان است. در حالی که گزارش‌ها می‌گویند ترامپ هنوز درباره میزان و چگونگی هر گونه اقدام تصمیم نهایی نگرفته است، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که قرار است روز سه‌شنبه 13 جنوری گزینه‌های مشخص به رئیس جمهور ارائه شود. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که اقدامات احتمالی آینده می تواند شامل حملات نظامی، استقرار ابزارهای پنهان سایبری علیه اردوی ایران و اعمال تحریم‌های بیشتر بر حکومت ایران باشد. از سوی دیگر، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه از برگزاری تظاهرات، بازداشت معترضان و وقوع رویدادهای خشونت‌آمیز در ده‌ها شهر ایران خبر دادند. احتمال درگیری و خشونت پس از آن افزایش یافت که حکومت نیز از هواداران خود خواست تا روز دوشنبه در سراسر کشور به خیابان‌ها بیایند و آنچه را آنها اقدامات تروریستی آمریکا و اسرائیل می‌نامد محکوم کنند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود رود سوشیال نوشت ایران شاید بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده باشد و ایالات متحده آماده کمک است. ترامپ هفته گذشته به مقام‌های ایرانی هشدار داد که ایالات متحده وضعیت را با دقت زیر نظر دارد و تاکید کرد که مقام‌ها باید از کشتن معترضان خودداری کنند. او همچنین در 9 جنوری در نشست در قصر سفید گفت ایران در یک مشکل بزرگ قرار دارد. به نظر من مردم برخی شهرها را در دست گرفتند، چیزی که هیچ کس فکر نمی کرد چند هفته پیش امکان پذیر باشد.
بیشتر از خبر،
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان میگویند آرزو دارند به بلندترین قله های جهان صعود کنند، اما برای رسیدن به این هدف به امکانات و حمایت جدی نیاز دارند. اما پیش از آن نگاهی میندازیم به گزارش دیگر. خانواده ناظره رشیدی خبرنگار افغان میگوید که او در زندان طالبان با خشونت شدید روبروست. خواهر ناظره رشیدی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خبرنگار افغان سه‌شنبه هفته گذشته از سوی طالبان در ولایت کندز بازداشت شده است. شماری از نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه‌ها با محکوم کردن این اقدام خواهان رهایی فوری او شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
خانواده ناظره رشیدی، خبرنگار افغانی که بیشتر گزارش‌های از بازداشت و منتشر شده، مدعی است که در زندان طالبان با او مانند یک مجرم رفتار می‌شود. هاجره، خواهر ناظره رشیدی، روز یکشنبه 11 جنوری در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که او در زندان استخبارات حکومت طالبان در ولایت کندز با دستان و پاهای بسته و با خشونت شدید روبرو است.
خبری ازش نبود. مادرم رفته بود سراغش و پالیدن شروع کرد. بالاخره پیدا کرد. رفت طالبا ازش شست گرفته، نامش گرفته. برای یک دقیقه خواهر مرا نشان دادن. بسیار به یک وضعیت بد، به زنجیر، با قلف وضعیتش مادرم دیدم. مادرم وضعیتش خیلی خراب شده بود.
او افزود که ناظره رشیدی یگانه نان‌آور خانواده خود و همکار برخی رسانه‌های محلی در ولایت کندز به تاریخ 6 جنوری پس از دریافت یک تماس تلفنی از خانه بیرون شد و سپس از سوی حکومت طالبان بازداشت شد. حکومت طالبان تا کنون در مورد بازداشت و اظهار نظری نکرده است و ذبیح‌الله مجاهد خانگوی حکومت آنها نیست تا کنون به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. با این حال او پیش از این بارها تاکید کرده است که هیچ خبرنگاری به دلیل کار خبرنگاری بازداشت نشده است. در این حال شماری از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها با نکوهش بازداشت ناظره رشیدی از سوی طالبان خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. نهاد نی در تبعید در اعلامیه به تاریخ 11 جنوری با ابراز نگرانی در مورد وضعیت این خبرنگار از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد خواسته است تا با فشار بر حکومت طالبان زمینه رهایی ناظره رشیدی را فراهم کنند. در این اعلامیه که یک نسخه آن با رادیو آزادی شریک شده همچنان آمده است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در اگست 2021 به طور متوسط در هر ماه نزدیک به 6 خبرنگار را بازداشت کردند. به گفته این نهاد شماری از این خبرنگاران دوباره آزاد شدند، اما از سرنوشت تعداد دیگر هنوز خبری در دست نیست. همچنان سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو در اعلامیه‌ای که به تاریخ 10 جنوری منتشر کرده است از حکومت طالبان خواسته تا ناظره رشیدی را هرچه زودتر بدون قید و شرط و تأخیر از زندان آزاد کند. دلایل قانونی بازداشت او را به گونه‌ای شفاف بیان کرده و احترام به امنیت و حقوق اساسی بانوان خبرنگار را تضمین کند. این سازمان تاکید کرده است که بازداشت، تهدید و خاموش کردن خبرنگاران نقض آشکار آزادی بیان است و باید به طور فوری پایان یابد. در این حال شماره از زنان خبرنگار که پیش از این از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند میگویند پس از تجربه بازداشت و شکنجه دیگر قادر به ادامه فعالیت‌های خبرنگاری خود نیستند. یکی از این خبرنگاران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اتهام همکاری با یک رسانه خارجی بازداشت شده بود، در حالی که به گفته او با هیچ رسانه خارجی فعالیت نداشت. او به شرط تغییر صدا افزود:
و در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود دارد. اینا به شکل وحشیانه رفتار میکنن، سخت شکنجه میکنن. بعد از اینکه زندان برایم ترس و وحشت هیچ وقتی رها نمیکنه آدم را. فعلا نمیتونیم که راحت گشت گذار کنیم. قبلا هم ترس و وحشت بود ولی فعلا دوچند هست. مبادا باز ما رو بگیرن، باز پای ما در سر هر یوسه و پیاست چل بکشن.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی که در اواخر ماه دسامبر سال 2025 منتشر کرده است گفته است که در این سال دست کم 205 مورد خشونت و نقض آزادی رسانه ها در افغانستان ثبت شده است که 34 مورد آن شامل بازداشت خبرنگاران می شود و در حال حاضر 5 خبرنگار در بازداشت است. حکومت طالبان بارها سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمانهای حامی خبرنگاران به نقض حقوق خبرنگاران و آزادی بیان متهم شده است. با این حال آنان هم مرا ادعا کردند که به حمایت از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبند هستند، اما این ادعا برای خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و نهادهای حامی آنان قابل قبول نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان میگویند آرزو دارند به بلندترین قله‌های جهان صعود کنند، اما برای رسیدن به این هدف به امکانات و حمایت جدی نیاز دارند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که با وجود فعال‌سازی تیم ملی کوهنوردی در دو سال گذشته، به دلیل نبود امکانات و حمایت کافی در بخش‌های مختلف این ورزش با چالش‌های جدی روبرو هستند. در این حال اداره تربیت بدنی و ورزش و کمیته المپیک افغانستان تحت کنترل طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که آنان به حمایت از این ورزشکاران متعهد هستند. باز هم سنا کاکر گزارش دارد.
شماره از اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان میگویند که آرزو دارند به بلندترین قله ها صعود کنند، اما در این کشور کوهستانی و پر از قله های بلند امکانات و تجهیزات کافی برای تمرین و صعود محدود است. آنان میگویند در دو سال گذشته با تلاش‌های فراوان و تحمل دشواری‌ها تیم ملی کوهنوردی را تشکیل داده و فعال نگه داشتند، اما به دلیل نبود امکانات لازم و حمایت کافی در بخش‌های مختلف این ورزش با چالش‌ها مواجهند. قدرت الله یوسفی 25 ساله یکی از اعضای این تیم در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تمام تجهیزات ورزشی مورد نیاز برای تمرین و کوهنوردی را با هزینه شخصی خود تهیه می‌کنند.
یک روز شاید انشاءالله که هدف ما است که بریم قله های جهان مثلا افرست اینا رو مثلا فتح کنیم به یک روز پرشه افغانستان در اون صفحه برسنیم. خودمون تجهیزات از جیب شخصی خود مثلا در شرایط خریداری کردیم، تجهیزات مثلا از بود گرفته و از در هر شاید زمستانی مثلا باید لباس زمستانی بگیریم، بهاری بگیریم، باید در هر شاید باید خود خود در شرایط منظم مثلا شرایط چیز وسایلش هم هست داخل افغانستان هست، نه شرایطی که مثلا کوهنوردایی که در سطح کشورهای دیگه است و دو سرحد فیلن وسایل نداریم. از نگاه دولت حمایت باید پشت ورزشکارا در هر شرایط باشه. فیلن شرایط افغانستان در بخش ورزش مخصوصا هیچ حمایتگر نداره.
مرتضی نجفی 26 ساله عضو دیگر این تیم بانک میگوید در دو سال گذشته در داخل کشور فعالیت های مختلف کوهنوردی انجام داده و به قله نوشاخ در ولایت بدخشان و قله شافولا در بامیان رفته است، اما می افزاید که امیدوار است در آینده با فراهم شدن امکانات این تیم بتواند به قله های بلند جهان صعود کند و برای افغانستان افتخار بیافریند. او میگوید که در حال حاضر به هر عضو تیم در ماه حدود 1100 افغانی پرداخت می شود که این مبلغ برای آنان بسنده نیست.
کوهنوردی رو فعالیت کنیم یک رشته تازه است در افغانستان، اگر بخوایم سرش کار کنیم سر پای میشه که در اولین مسابقه که پارسال برگزار شده بود کرام بزرگی خاص چیز نه، فقط هزینه مصارف همی تیم ملی بر ما دادن، کدام اسپانسر چیزی نداره، فقط هم سالانه حسریه داریم که 13200 میشه، ما 11000 میشه بگیر کنو چند میشه.
به گفته این ورزشکاران تیم ملی کوهنوردی افغانستان دو سال پیش با انتخاب 34 ورزشکار از 10 ولایت کشور تشکیل شد و تا کنون علاوه بر صعود به قله های مختلف داخل افغانستان به برخی قله های بلند ایران نیز رفتند. احمد الله وسیق رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت کنترل طالبان روز شنبه 10 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان با در نظر گرفتن امکانات موجود از فدراسیون کوهنوردی حمایت کردند و در آینده نیز به حمایت از این فدراسیون ادامه خواهند داد. او پیش از این نیز در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته بود که فدراسیون ملی کوهنوردی در حال حاضر به گونه منظم در افغانستان فعالیت می کند و در 12 ولایت نمایندگی های فعال دارد که در ولایت های خود تمرینات و برنامه های ورزشی را برگزار می کنند. به گفته کمیته ملی المپیک و رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت کنترل طالبان، سال گذشته این فدراسیون همچنان با ایران یک تفاهم‌نامه ویژه امضا کرده که بر اساس آن زمینه همکاری در بخش آموزشی فراهم شده و به گفته آنان در حال حاضر تا 60 ورزشکار به گونه آنلاین در کورس‌های آموزشی اشتراک دارند و تجربه‌های تازه به دست می‌آورند. بانک فدراسیون کوهنوردی افغانستان از سال 2012 میلادی به گونه رسمی ایجاد شده است، اما تیم ملی این رشته تنها در دو سال اخیر تشکیل شده است. به گفته ورزشکاران علاوه بر تیم ملی در سطح زون‌ها ده‌ها جوان دیگر سرگرم این ورزش هستند و آرزو دارند در کنار صعود به قله‌های بلند کشور تجربه صعود به بلندترین قله‌های جهان را نیز به دست آورند. پیش از این نیز تیم‌های ملی و محلی بسیاری از رشته‌های مختلف ورزشی افغانستان از نبود حمایت و امکانات کافی شکایت کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های خارجی در بخش‌های مختلف متوقف شده و شماری از ورزشکاران به دلیل همین چالش‌ها ناچار شدند ورزش مورد علاقه خود را ترک کنند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر در سراسر افغانستان حدود 800 ورزشکار کهنورد به گونه‌ای رسمی نزد نهادهای ورزشی ثبت هستند و ده‌ها کمپ تمرینی دولتی و خصوصی در این بخش فعالیت دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.